رو که در هفتم آذر ماه سال 1399 به شهادت رسید و می‌خوایم امروز بررسی کنیم ابعاد شخصیتیشون و میراث گرانبهایی که داشتن در زمینه علمی و مسائل انرژی کشور و مسائل هسته‌ای. می‌خوام سلام عرض کنیم خدمت آقای محمد صفر، دکتر محمد حسن آصفری، کارشناس مسائل سیاسی و نماینده پیشین مجلس. سلام عرض ادب.
جناب آقای فاروقی بنده عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و همکاران محترم.
سپاسگزارم آقای دکتر. خب با توجه به شخصیت و خدمات شهید فخری زاده، اگر بخوایم یک اشاره‌ای داشته باشیم به مسیری که ایشون طی کرد و این مسیر در نهایت منجر به این شد که هم نتانیاهو اسم ایشون رو آورد در یکی از سخنرانی معروفش و بعد هم بحث شهادتشون مطرح شد، این مسیر چه در واقع ویژگی‌هایی داشت و چگونه قابل ادامه دادن هستش؟
خب اولا پیروزی انقلاب اسلامی سبب شد که ما را در جایگاه‌های علمی و فناوری و بحث‌های هسته‌ای، صنایع مختلف پتروشیمی، نانو، مجموعه موشکی، مجموعه مختلف در جایگاه بالایی ببره و در بعضی از این حوزه‌ها ما جزء 10 کشور برتر دنیا در این حوزه هستیم، به طوری که ما در قبل از پیروزی انقلاب، همچنان که دیداری که مقام اعظم رهبری با بسیجیان عزیزمون روز گذشته داشتن اشاره فرمودن، در زمان
بله.
ما حتی به عنوان آفتابه گلی هم ما را این توانایی را در ما نمیدن، اما امروز جمهوری اسلامی به برکت خون مقدس شهدا، به برکت ملت عزیزمون، به جایگاهی رسیده که تمام نیازهای خودش را خودش بدون وابستگی میتونه تولید بکنه و قطع وابستگی از کشورهای قدرت‌های شرقی و غربی پیدا کرده. این نبوده مگر به فداکاری امثال شهید محسن فخری‌زاده‌ها، شهید سریاری‌ها، احمدی روشن‌ها، شهید علی محمدی‌ها و رضایی‌ها و شهدای بزرگی که ما در حوزه‌های هسته‌ای، در حوزه‌های نانو، شهید کاظمی آشتیانی‌ها و غیر ذلک داشتیم. البته اینا استادان این حوزه بودن و رژیم صهیونیستی نمیتونه فکر این رو بکنه که فخری زاده ها و شهریاری ها انقدر جوانان پرشوری در این حوزه ها پرورش دادن و این دانش را بهشون آموختن که اینها همون مسیر را محکمتر، مقتدرتر و با علم بیشتری دارن میتونن طی کنن و پیش ببرن. یکی از دلایل این که ما توانستیم امثال فخری‌زاده در کشورمون با بعد از پیروزی انقلاب اسلامی روشنه پیدا بکنه این آزادی بودش که نصیب ملت ایران در جهت علمی و صنایع مختلف پیدا کردیم. امروز در حوزه مثلا صنایع دفاعی ما، خب در زمان دفاع مقدس هیچ کدوم کشورها حاضر نبودن به ما
بله بله
گونی هم بدن،
درست میفهمم،
شهید تهرانی مقدمه ها رفتن و این فناوری را یاد گرفتن و اگر نبود اون فناوری که امثال تهرانی مقدمه ها، شهریاری ها، فخری زاده ها انجام نمیدادن در زمان خود،
درسته،
امروز شرایط کشور ما مطمئنن طور دیگه ای بودش و اینی که امروز نمیدونن ما عملیات نظامی امریکایی ها یا صهیونیست ها بر علیه ایران انجام بدن، دلیلش این دانشی هستش که امروز بچه های ما بهش دست پیدا کردن و آشنا شدن بهش و خودمون داریم اونا را تولید میکنیم.
بله، یه نکته ای که در این باره وجود داره میخوام دلیل شما رو بدونم، نگاهتون رو بدونم درباره شهادت تمام به هر حال عناصر مهم علمی کشور و کسایی که برای کشور گام های بزرگی برداشتن از سوی رژیم صهیونیستی. چرا این رفتار در این سالا به صورت مستمر از سوی رژیم صهیونیستی و در واقع گروه های جاسوسی و سازمان های جاسوسی وابسته به این رژیم اتفاق افتاده؟
خب به این رژیم صهیونیستی اشتباهی که میکنه فکر میکنه مثلا با اقدام عملیات جاسوسی بر علیه شهید تهرانی مقدم زدن ها یا فخری زاده ها زدن ها یا شهریاری ها را گرفتن این خط تمام میشه و
بله.
ما امکان تولید این کارا نداری و این نشان از بی‌بصیرتی و ناآگاهی بودنشون، همچنان که خداوند در قرآن کریم وعده داده که دشمنان ما را افراد نادان و ناآگاه پرورش دادن و اینا نمیفهمن که با زدن فخری زاده ها یا تهرانی مقدم و شهریاری و غیر ذلک این کارا تعطیل نمیشه، بلکه با یه شدت و قدرت و یه توانمندی بیشتری پیش میره. اونا فکر میکنن مثلا اگه فخری زاده را دادن ما پژوهشگرهامون در وزارت دفاع دیگه تعدیل میشه، در صورتی که با شهادت فخری‌زاده ما حجم مراجعات به پژوهشگرهای وزارت دفاع ما گسترش شد و بیشتر شد و افراد دیگه بیشتری از نخبه‌های دانشگاهی ما حتی اومدن خودشون تغییر درس دادن، تغییر رشته تحصیلی دادن و اومدن به این سمت که این مسیر را مجددا ادامه بدن، چون که اصلا وعده الهی هستش. خون شهید خودش سبب میشه که این پرورش پیدا بکنه افکار و عقاید دیگه‌ای، همچنان که خون ابوعبدالله لطفی که بیش از 1400 سال پیش به شهادت رسید و فکر میکردن تمام شد اسلام و تشیع و اسلام ناب محمدی، ولی روز به روز که داره از عاشورا میگذره این فرهنگ داره همه گیر میشه و سال به سال که داره از شهادت شهید فخری‌زاده، شهادت شهید سلیمانی ها و غیر و زالک میگذره، مردم بیشتر نسبت به اون اهداف اون آگاه میشن و این مکتب ها هستش که روز به روز جوانهای بیشتری رو پرورش میده تا بیان این مسیر رو دنبال کنن. مشکل رژیم صهیونیستی دو موضوع هست، یکی این که
خیلی کوتاه جنبندی بفرمایید،
یکی فکر میکنه با زدن فخری‌زاده ها این کار تعطیل میشه و دوم این که چون توان نظامی بر علیه ما رو ندارن ناچارن میان دست به این ترورهای کور میزن و فکر درست. با این ترورهای مسیر بسته میشه.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر آصف‌فری، با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشید، شب شما بخیر.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر محمد حسن آصف‌فری، کارشناس مسائل سیاسی و نماینده پیشین مجلس، درباره سال روز شهادت در واقع شهید محسن فخری‌زاده و میراث ایشون. به نکات مختلفی هم آقای دکتر آصف‌فری اشاره داشتن، درباره چرایی شهادت ایشون و اقداماتی رژیم صهیونیستی درباره چهره‌های علمی کشور در این سالها انجام داده و ادامه مسیر فخری‌زاده ها و تهرانی مقدم ها. همچنان شنونده بدون خط‌خوردگی از رادیو گفتگو هستید.
خبر و فراتر از خبر، پرسش از ما، پاسخ از مسئولین. بدون خط‌خوردگی. شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو ساعت 19 تا 20. ارتباطی شما با بدون خط‌خوردگی، سامانه پیامک 301035.
بله، بریم نگاهی داشته باشیم به پیامک‌های شما. از شما در برنامه امشب پرسیدیم که چطور رویای نتانیاهو در جنگ با لبنان برباد رفت. 1. با توان راهبردی مقاومت. 2. با ضعف سیاسی و میدانی تل‌آویو. 3. هر دو مورد 3010-35. منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. بریم نگاهی داشته باشیم به پیامک‌های شما. آقای علی اسمانی از ربات کریم گفتن هر دو مورد نتانیاهو رسوا شد و شکست خورد. آقای محمد دادخواه از تیرانا اصفهان فکر میکنم گزینه 3 رو انتخاب کردن. آقای فرزاد قنبریان از کرمانشاه گزینه 3 رو انتخاب کردن. و سرکار خانم مریم مرادی از کرج گزینه 3 رو انتخاب کردن. خب یه بار دیگه سوال فهمک رو بخونم. چطور رویای نتانیاهو در جنگ با لبنان برباد رفت؟ 1. با توان راهبردی مقاومت. 2. با ضعف سیاسی و میدانی تل‌آویو. 3. هر دو مورد 3010-35. منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. خب مقام معظم رهبری در صحبت‌های اخیرشون، در دیدارهای اخیرشون، بر یک مسئله تاکید ویژه داشتن و آن هم بنبست در واقع نظام فکری غرب و مسائلی که در این باره داره مطرح میشه، اون خدشه‌دار شدن فضا و پرستیجی که برای خودشون در حمایت از حقوق بشر در واقع ایجاد کرده بودن، حالا خدشه‌دار شده در افکار عمومی جهان و میخوایم در این باره گفتگو کنیم با آقای دکتر محمد حسن زورق، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. سلام و عرض ادب.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت
سپاسگزارم از همراهیتون
بینندگان این برنامه.
آقای دکتر زورق، تا پیش از به هر حال عملیات طوفان الاقصا و واکنشی که رژیم صهیونیستی نشان داد و این حجم از جنایتی که دنیا دید و در سراسر جهان هم دیدیم چه تظاهرات گسترده‌ای برپا شد، آمریکا و به طور کلی کشورهای غربی خودشون رو حامی حقوق بشر نشان میدادن، سمبل حمایت از حقوق بشر، سمبل حمایت از جان انسان‌ها، ولی میبینیم بعد از این مسئله حالا افکار عمومی دنیا به شکلی در مقابل این وجهه و پرستیج که برای خودشون ساخته بودن قرار گرفتن. مقام معظم رهبری اشاره داشتن که این مسئله نشان میدهد که نظام فکری غرب به بن‌بست رسیده. شما چگونه تحلیل میکنید ادامه مسیر رو؟ آیا جهان غرب دوباره میتواند همون وجهه قبلی رو برای خودش بازسازی کنه بعد از این اتفاقات و حمایت از جنایت های نتانیاهو؟
عرض میکنم خدمت شما، البته غربیا از این جنایت ها کم انجام ندادن. فقط در طول قرن بیستم حدود 100 میلیون نفر انسان در جنگ هایی که در تمام اون جنگ های طرفش دولت های غربی بوده یا دو طرفش دولت های غربی بوده از بین رفتن و قربانی شدن.
بله.
فقط در جنگ جهانی دوم 10 میلیون نفر انسان قربانی شد. اما یه اتفاقی الان افتاده در مورد مسئله غزه که این اتفاق جدیده. اون اتفاق چیه؟ عرض میکنم خدمت شما، راز پیروزی غرب بر جهان انقلاب صنعتی و تکنولوژی بود. یعنی اینا با تکنولوژیشون، به ویژه تکنولوژی نظامی، تونستن جهان رو بگیرن. حالا همون راز پیروزیشون تبدیل شده به راز شکستشون.
بله.
به چه معنی؟ به این معنی که امروز تکنولوژی ارتباطات به جایی رسیده که همه مردم با یه موبایلی که در دست دارن میتونن فیلم برداری کنن.
بله.
فضای مجازی بذارن.
بله.
از این جنایت هایی که شما در غزه میبینید غربی ها تا کنون کم انجام ندادن.
درسته.
آخرینش همین بوسنی هرزگوین، واقعا یک سوم مردم بوسنی هرزگوین رو کشتن.
بله بله.
یک سومشون رو زخمی کردن، یک سومشون رو آواره کردن، یعنی این ملت رو درب و داغون کردن. عرضم به حضور شما، قبلش خب جنگ تحمیلی خودمون خیلی جنایت کردن، قبلش جنگ ویتنام رو داریم، خود کشتاری که مرتب و پیوسته در فلسطین کردن هیچ کدوم اینقدر تنین نداشت.
بله.
تنینی که این کشتار اخیرشون داشت به خاطر این بود که این جنایت ها رو جلوی چشم جهانیان انجام دادن.
بله.
یعنی 8 میلیارد جمعیت جهان ناظر بودن که چگونه اینها آدم میکشن، خونه خراب میکنن، عرضم به حضور شما بچه ها رو تیک پاره میکنن، انسان راه رو قتل عام میکنن. یعنی در حقیقت غزه دست تاریخ بود که نقاب را از روی چهره واقعی غرب کنار زد و سیمای واقعی انسان ملحد غربی رو که جنایت بخشی از پیشش در طول تاریخ بوده به مردم دنیا نشون داد.
بله.
این معنی نه دیگه امکانش نیست دیگه. بله. این آخرشه، یعنی دیگه به این راحتی نمیتونن جنایت کنن. البته اینا جنایت خواهند کرد.
درسته.
به اصطلاح این آتش بس در لبنان به معنی پایان بحران نیست. حتی ممکنه به خود لبنان مجددن حمله کنن بعد از 2 ماه. کشتار در غزه رو هنوز دارن ادامه میدن. ممکنه در آینده نزدیک آمریکا و اسرائیل به سوریه حمله کنن و و و و. این انسانی که در عرضم به حضور شما گرفتار یک جنون سیاسی شده و میخواد بر دنیا حکومت کنه و در این حال میخواد خودش رو ناجی دنیا نشون بده، این انسان آروم نمیشینه.
بله.
جنایت ها رو خواهد کرد، ولی این جنایت ها تبدیل به تناب دار ارزم به حضور شما سلطه جهانی غرب شده. یعنی حتی خود مردم کشورهای غربی الان به صدا در آمدن.
درست.
مردم در انگلستان، در آمریکا تظاهرات میکنن، میگن ما نمیخواییم این آقایی رو که شما میخوایی واسه ما به وجود بیاری، آقایی به قیمت جنایت و بدنامی به چه درد ما میخوره. بنابراین پاسخ سوال شما رو بخوام بدم اینه که واقعا اینا به بنبست رسیدن، اینا باید خودشون رو عوض کنن که قادر نیستن این کار بکنن. شخصیتشون در اساس الحاد و عرضم به حضور شما روش های سیاسیشون بر اساس جنایت شکل گرفته، خودشون نمیتونن تغییر بدن تا بتونن از خودشون یک سیمای بهتری در دنیا به وجود بیارن. و در زمینه تبلیغات هم به دلیل پیشرفت تکنولوژی ارتباطات با چالش های جدی روبرو شدن.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر زورق، با شما خداحافظی میکنیم.
انشالله موفق باشید.
بله، گفته بود کردم آقای دکتر محمد حسن زورق، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، پیرامون بنبست نظام فکری غرب پس از عملیات طوفان الاقصا و تأکید رهبر معظم انقلاب بر همین مسئله. به نکات مختلفی هم در این باره آقای دکتر زورق اشاره کردند.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط خوردگی، رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط‌خوردگی.
خب بریم به سراغ نظرسنجی که اخیراً در اراضی اشغالی برگزار شد و کانال 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی هم عنوان کرد که بر اساس این نظرسنجی بسیاری از شهروندان ساکن اراضی اشغالی عنوان کردن که آتش بس در لبنان به خاطر شکست رژیم صهیونیستی بوده. در این باره می‌خوام گفتگو کنیم با آقای دکتر محمد قادری، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه. آقای قادری خب سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم خدمت عزتواری و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون.
سپاسگزارم. آقای قادری، ما شاهد این هستیم که نتانیاهو سعی میکنه این مسئله رو یک جوری در رسانه‌ها مطرح کنه که تعبیر به شکست نشود، اما از آن طرف این نظرسنجی‌ها نشون میده که خود ساکنان اراضی اشغالی این اتفاقات رو به منزله یک شکست میدانند. نظر شما درباره اولا این مسئله چه هستش و خود نتانیاهو چرا سعی میکنه تو رسانه‌ها به شکلی مسئله رو مطرح کنه که کسی حالا بحث شکست رو مطرح نکنه و از اون طرف هم میگه ما تمرکز میخوایم بکنیم بر ایران از این به بعد؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، طبیعتاً وقتی یک موضوعی تحت عنوان آتش بس مطرح میشه، طبیعتاً خب ممکنه بسی از مخاطبون علی الظاهر در واقع به نفع جریان حکومت بشه، برخیش علی الظاهر به نفع جریان در واقع رژیم باشه. طبیعتاً رسانه‌های رژیم، اونایی که در چارچوب سیاست‌های نتانیاهو دارن کار میکنن، سعی میکنن که اون موارد رو که به نفع جبهه رژیم هست تقویت بکنن و با یک بازی رسانه‌ای این القاعات رو انجام بدن که آقا به هر حال بعد از گذشت این چند ماه دست برتر با رژیم بوده، به ارتش اسرائیل. خب اما آنچه که ما در حق واقع داریم مشاهده میکنیم و شما به درستی اشاره کردید که این رو هم شهروندان رژیم صهیونیستی فهم کردن و هم جریانات سیاسی در واقع غیر همسو با دولت نتانیاهو هم ظرف ساعت گذشته خب مشخصا در رابطه با اون صحبت کردن، این هست که به هر حال وقتی یک ارتش تا بن دندان مسلح تمام اهداف اعلامی خودش رو حتی یک دونش رو نمیتونه محقق بکنه، چه در حوزه در واقع تسلط سرزمینی در جنوب لبنان، چه در رابطه با بحث حذف جریان‌های مقاومت، حالا چه در غزه که بارها خود نتانیاهو اعلام کرده بود که ما جز اهدافمون هست نابودی حماس یا در رابطه با نابودی
حماس. بله بله.
و ما می‌بینیم که حتی بعد از شهادت جناب سید حسن نصرالله، سازمان رزم حزب الله با قدرت و توان بیشتری تونست ضربات مهلکتری رو به
درسته.
شهرهای در واقع حتی حیفا و تل آویو
و حتی آتش بس رو تحمیل کنه به کابینه جنگ. بله.
این به هر حال نشون دهنده این هست که نتانیاهو از سر استیصال این در واقع پذیرفته این ماجرا رو و مشخص هست که به هر حال اون جریان رسانه‌ای سعی میکنه که محور مقاومت رو از این نقطه نظر یک در واقع شکستی رو برش تحمل بکنه. به نظر میرسه در مجموع ما ظرف ساعت آینده شاید یک جریان اعتراضی شدیدی نسبت به نتانیاهو از داخل اراضی اشغالی باشیم. از طرفی شما خود دیدید که ظرف ساعت گذشته خوشحالی مردم لبنان رو
بله.
در این رابطه به هر حال نشون دهنده این هست که جبهه مقاومت مزد ایستادگی خودش رو گرفته در این رابطه، اگرچه خب خسارات جبران ناپذیری تحمیل شد، اما چنانچه رهبر معظم انقلاب هم فرمودن طبیعتاً هیچگاه این نکته محقق نخواهد شد که مثلا با کشتار زن و کودک کسی بگه که مثلا ارتش اسرائیل پیروز این میدان بودن.
بله، و همین بحث موج رسانه‌ای که فکر می‌کنید توسط برخی از رسانه‌های وابسته به رژیم صهیونیستی ایجاد خواهد شد برای توجیه این شکست، به نظرتون چه مؤلفه‌هایی داره و روی چه نکاتی در برای منحرف کردن افکار عمومی تمرکز خواهد کرد؟
ببینید خب مشخصاً الان ما مؤلفه‌های خیلی روشنی وجود داره در رابطه با اینکه ما اگر بخوایم دسته‌بندی بکنیم نشون دهنده این است که رژیم در این رابطه متحمل یک بی‌آبرویی و افتضاح جدید شده.
درسته بله.
اما اونها به دلیل اینکه خب در فضای رسانه بین‌المللی به ویژه با توجه به حمایت‌هایی که از طرف محور غربی آمریکایی هم دارن انجام شده، مثل موازی که بایدن گرفته همین چند ساعت گذشته، یه برخی مقامات اروپایی گرفتن و اینها، سعی می‌کنن با تروریستی قلمداد کردن جریان مقاومت سعی بکنن که این رو بیشتر مطرح بکنن و القا بکنن که در واقع رژیم تونسته در حمایت از شهروندان خودش جلوی در واقع فرایندهای تروریستی از سوی حزب الله رو بگیره به زعم اونها. بنابراین روی این خیلی مانور خواهند داد. نکته بعدی که خیلی مانور خواهند داد این هست که یه تفکیکی قائل بشن بین جریان مقاومت به ویژه حزب الله با بدنه مردمی و دیگر جریان‌های سیاسی حاضر در لبنان. خب این اتفاق رو ما ظرف روزهای گذشته هم شاهدش بودیم. خیلی تلاش شد که حزب الله مشخصاً به عنوان دلیل حملات اسرائیل به لبنان مطرح بشه، حتی در بخشی از این به توافقنامه هم این رو اشاره بهش کرده بودند. بنابراین به نظر می‌رسه که اینها الان در ساعات آینده در فضای رسانه‌ای سعی بکنن ضمن یک اختلاف افکنی گسترده بین مردم لبنان و جریان‌های سیاسی با حزب الله اولا این ظرفیت رو به عنوان یک ظرفیت خیلی مهم فعال بکنن برای اینکه اجازه ندن که بازیابی بکنه مقاومت خودش رو در داخل لبنان. و نکته بعدی اینکه این جریان القا بشه که به هر حال جامعه جهانی به این جنبندی رسید که مثلا
بله.
اتفاق رو مدیریت بکنه و در واقع نتانیاهو رو از زیر بار این شکست در واقع بتونن رهایی بدن.
و به نظر میرسه بخشی از وظایف رسانه‌های وابسته به کابینه جنگ این هستش که افکار عمومی در واقع داخلی رژیم صهیونیستی رو و اراضی اشغالی رو آماده پذیرش آتش بس کنه، ولی نه به مثابه یک شکست برای نتانیاهو. درست نمیگم؟
دقیقا همین اتفاق داره میفته. البته خب موازی که مقامات اسرائیل گرفتن، حالا چه مقامات سابق چه مقامات فعلی، نشون دهنده این هست که به نظر میرسه این جریان رسانه‌ای نتونه موفق باشه. مثلا شما موازی که مثلا معاون سابق شاباک از شکست رژیم صهیونیستی در لبنان گفت، یا شخصیت‌های مثل بنی گانتس، نفتالی بنت نخست وزیر پیشین، یا حتی آویگدور لیبرمن در این رابطه صحبت کرد، اینها نشون دهنده این است که اون بازی رسانه‌ای نتانیاهو به احتمال قوی توان تثبیت اون منویات خودش رو نخواهد داشت.
بله، سپاسگزارم از شما آقای قادری، با شما خداحافظی می‌کنیم. بله، گفتگو کردم با آقای محمد قادری، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه، پیرامون از آن به شکست در لبنان که ما شاهد بودیم که کابینه جنگ در واقع آتش بس رو پذیرفت ولی از آن نکرده، ولی رسانه ها سعی میکنن که به شکلی این مسئله رو توجیه کنن در داخل اراضی اشغالی. سپاسگزاریم از اینکه با بدون خط خوردگی دیگر در هفتم آذر ماه باز هم همراه بودید. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو ما میدونه. اما اگه خط جبه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنا هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جونمو بدیم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل
60 37 99 75 44 99 99 99.
یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت
60 37 99 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
314 مربع.
پویش ایران همدل.
همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو من و همکارانم همراه شما هستیم و یک بار دیگه خدمت شما عرض میکنم که برنامه اثر پروانه‌ای رو میتونید به طور همزمان از آنتن شبکه به صورت تصویری و از تارنمای شبکه به آدرس رادیو گفتگو دات آی آر و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. این برنامه پنج شنبه ساعت 13:30 پخش خواهد شد.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.